بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللهم صل على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي حججك على في عبادك وأمنائك في بلادك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره وشيعته ومواليه والمستشهدين بين يدي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه إن خير الزاد التقوى مؤمنین و مؤمنات خواهران و برادران ایمانی برپا کنندگان جمعه و جماعات خود و شما رو به تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم بکوشیم در کسب تقوا خداوند متعال همه ما رو در مقابله با شیاطین انس و جن نفس اماره پیروز بدارد در همه مراحل زندگی ما رو به توفیق اعمال و وظایف دینیمون انجام واجبات ترک محرمات توفیق روزافزون عنایت بفرماید در روز 18 مهر ماه مقام معظم رهبری در جمع دانش آموختگان نیروهای مسلح فرمایشات مهمی داشتند که من به چند فراز از این فرمایشات اشاره بکنم حضرت آقا فرمودند نیروهای مسلح دج امنیت، عزت و هویت ملی هستند و فرمودند که اگر امنیت نباشد هیچ چیزی نیست امنیت اصل و اساس یک کشور است امنیت و آرامش مردم است که زمین ساز کار اقتصادی است کار فرهنگی است بازار ما زندگی ما گذران ما آرامش ما همه اینها به وجود نیروهای مقتدر امنیتی ارتباط مستقیم دارد چه عزیزانی که از مرزهای جغرافیایی این کشور دفاع می کنند کسانی که کیلومترها جلوتر از مرز از حریم اعتقادی و مبانی این کشور دفاع می کنند و چه عزیزانی که در شهر و محل و محل زندگی ما زحمت می کشند و به همین مناسبت هفته نیروی انتظامی رو به همه سبز پوشان پر افتخار، فرماندهی محترم و همه عزیزانی که در با زحمات شبانه روزی خودشون امنیت و آرامش این مردم رو تأمین می کنن. حضرت آقا در ادامه فرمایشاتشون نسبت به این قضایای فلسطین فرمودند چند شاخصه رو نسبت به این طوفان فرمودند که شاخصه شکست غیر قابل ترمیم، شکستی که عاملش عامل این بلای بزرگ عملکرد خود صهیونیست ها، وقتی شما در رندخویی وحشیگری را از حد می گذرانید باید منتظر طوفان باشید. 6 روز از حماسه بی نظیر مقاومت می گذرد. در چرای این قصه، خب مردم غزه، جبهه مقاومت چرا آغاز کننده این طوفان الاقصایی بودن که زلزله هایش و این طوفانش دشمنان خدا رو در هر جا و در هر فضایی خلاصه مات و مبهوت کرده؟ محمد الضیف فرمانده شجاع مقاومت در چرایی این اقدام جبهه مقاومت چند نکته دارند که بسیار قابل تأمل هست. در کنار افزایش جنایاتی که اینها داشتند، یعنی اینها هر روزه اینجا قتل و غارت داشتند، یعنی صهیونیست‌ها تعطیل نکرده بودند، در کنار این جنایاتشون تمام حد و مرزها رو هم زیر پا گذاشتن. مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان عالمه، مکان مقدس برای مسلمینه، به این مکان جسارت کردند، نمازگزاران معتکفین در این مسجد رو، سال خوردگان رو، کودکان رو ضرب و شتم، اذیت، آزار کردند. در مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان عالم به پیامبر رحمت جسارت می شود، در مسجد الاقصا به قرآن جسارت می شود، قرآن سوزنده می شود، با سگ وارد مسجد الاقصا می شوند، نمادهای یهود رو به مسجد الاقصا آوردند. چه باید کرد؟ اسرای مظلوم فلسطینی وحشیانه شکنجه می شوند، اسرایی که بعضی از اینها 20 سال در اسارتند. چه باید کرد؟ در چنین شرایطی که این مسلمانانی که صاحب خانند، صاحب این کشورند، باید هم شکنجه شوند، هم تحقیر شوند، جبهه مقاومت انقلابی کرد، طوفانی کرد، اما این طوفان احساسی نبود، یک جنگ ترکیبی کلاسیک زیبا که چند تا شاخصه مهم داشت، غافلگیرانه بود، سریع بود، همه جانبه بود، زمین و هوا و دریا، سایبری و تبلیغاتی بود، روانی و رسانه‌ای بود، اطلاعاتی و امنیتی بود، یک انقلاب و یک عملیات حساب شده دقیق و منظم. این که مقام معظم رهبری فرمودند سازه‌های اساسی ساختار پیچیده اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و اون ارتش پرسر و صدا رو به هم ریخت. این نگاه که اینها در واقع پس یک عملیات بی حساب و کتاب نبود با تدابیر این گونه، در این عملیات و در این فضای عملیاتی در یک منطقه شما تصور بفرمایید نوار غزه، یک منطقه که عرضش حالا حدود 6 کیلومتر و طولش حدود 40 کیلومتر، حالا بعضی ها کمتر و بیشتر، یک منطقه 360 کیلومتر مربع، برای تقریب ذهن عرض می کنم گلپایگان 2400 کیلومتر متر مربع. حالا شما حساب کنید یه سرزمین 360 کیلومتری که اسرائیل همه جانبه اینجا رو در محاصره داره، این طرف دریا و در حصار دشمن، و دور این منطقه مرز با اسرائیل دیوار حائل 6 متری بتونی، سیمخاردارها، نمیدونم میدان مین، پاسگاه‌ها و دوربین‌های هوشمند، تمام این تجهیزات، تسلیحات از این دیوار گذر کردن کار عادی نیست. سرزمینی که رفت آمد اینها زیر نظر موساد لحظه به لحظه اینها رو داره، این مجاهدین، اینهایی که حضرت آقا فرمود اگر غیر از این تصور کنید مردم فلسطین رو نشناختید، مردمی مجاهد مقاوم وارد شدند، این دیوارها رو شکافتند، با کار دقیق اطلاعاتی و قطعا امدادهای الهی وارد منطقه اینها شدند. بعد از 75 سال حریم اینها شکسته شد، به اینها تهاجم شد، اینها همیشه مردم مظلومی که همیشه از خودشون دفاع کرده بودن، این تهاجم شکل گرفته، وارد شهرک ها شدن، وارد خانه میشه، میگه من مسلمانم، من با زن و بچه کاری ندارم، مخواد اسقلان رو بزنه، اخدار میده آی غیر نظامی ها ساعت 4 میزنیم. این شاخصه ها یک مسلمان، یک مرید و یک پیرو پیامبر رحمت این گونه موضع میگیرد در مقابل. خب شما دیدید اینا عمدن بیمارستان میزنن، مدرسه میزنن، زن و کودک میزنن. جبهه مقاومت کار خودش و این طوفان عظیم خودش رو ایجاد کرده و تمام محاسبات اینها رو به هم ریخته. حالا این سوالم مطرحه، این قصه تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه؟ یعنی مقاومت زد 5000 موشک، حالا بعدش موشک ها بزنه تمام شده، آیا این جریان ادامه دارد؟ اون نکته‌ای که در این جریان قطعی است، جبهه مقاومت آمادگی کافی برای ادامه این مسیر را دارد، یعنی یک ادامه حداقل چند ماهه رو، و چند تا هدف رو هم مد نظر دارن که به این اهداف انشاءالله میرسن. یک، بتوانن با اسرای صهیونیست بیش از 5000 اسیر فلسطینی رو آزاد بکنن. دوم، محاصره 20 ساله غزه رو بشکنن. شوخی نیست. یک زندان بزرگ 2 میلیون انسان آب و غذا و خوراکشون عرض کردم، تمام اینها در حصار. این منطقهی با مثل این رفح هست، اینم که معمولا زیر آتش صهیونیست، یعنی عملا تو زندانن. این حصار شکسته بشه و شرایطی رو برای اتصال غزه به کرانه باختری ایجاد بکنن که در واقع غزه دوم در کرانه باختری ایجاد بشه، و سوم شرایطی رو برای آزادسازی الجلیل شمال فلسطین اشغالی با کمک جبهه مقاومت لبنان ایجاد بکنن که با این اتفاق صهیونیست در یک حصار جدیتر و قطعیتری قرار میگیره. ممکنه بعضی بگن خب ممکنه اینا آرزوست، اما با این عمل کردی که جبهه مقاومت، من مشخصاتش رو عرض کردم، تو این سرزمین تو این محدودیت وقتی این عملیات رو انجام دادن، قطعا جبهه مقاومت این توانایی رو دارد که رژیم خبیث صهیونیسم رو به ذلت و خاری برساند. خب ما در چنین شرایطی وظیفه ما چی؟ دست ما بسته است. خب یه عده‌ای میگن، عرض کردم در خطبه اولم، آرزو بکنیم ای کاش ما هم اونجا در کنار برادرانمون بودیم. خب این امکان نیست. من تقاضا میکنم یک، بزرگواران بعد از نمازمون در حالات خوش معنویمون برای جبهه مقاومت دعا بکنیم. دعا مهمه. جبهه مقاومت امروز در واقع جبهه است که در مقابل تمام کفر ایستاده. آمریکا وارد شده، استکبار داره هزینه می کند. برای استکبار مسئله حیثیتی است. دعا بکنیم خداوند متعال مدد کند. این راهپیمایی که انشاءالله بعد از نماز جمعه، مسیر کوتاهی هم هست تا میدان بصیرت، انشاءالله همه عزیزان حضور داشته باشند که هر قدمی که در این مسیر برمیدارید برایش اجر و مزد الهی است انشاءالله. و نکته بعد، انشاءالله امروز ستاد نماز جمعه کمک های شما عزیزان برای مردم مظلوم غزه جمع‌آوری می شود. انشاءالله گام ها رو بلندتر بردارید و این عزیزان رو یاری کنید. من مطلب آخر رو هم عرض بکنم. این ایام، این روزها، ورود شیخ مقاومت، اون بزرگ مرد نیجریه، ورود شیخ ابراهیم زکزاکی رو به کشورمون داشتیم که الحمدلله مردم خوب ما در فرودگاه استقبال خوبی از این مرد بزرگ کردن. من فقط اشاره‌ای بکنم، شیخ ابراهیم زکزاکی یک طلبه اهل تسنن مالکی مسلکه. در نوفلوشاتو در زمان تبعید امام، امام رو ملاقات می کند. امام یک قرآن به او هدیه می دهد. با این قرآن برو کشورت و مردم رو به خدا دعوت کن. با این قرآن می رود. بعد از انقلاب یک سفر به ایران میاد. حضرت امام رو ملاقات می کند. شیخ ابراهیم زکزاکی مالکی مسلک می شود شیعه اثناعشری. در نیجریه 300 مدرسه تأسیس می کند. در امور و مراکز درمانی اجتماعی خدمات فراوان. زمانی که استکبار می بینن این آقا دوره اینجا انقلابی ایجاد می کند، قصه عادی نیست. این شاگرد حضرت امامه. این تربیت شده مکتب حوزه علمیه قومه. حصارها تنگتر می شود. تو دوره های مختلف 9 سال زندان می رود. 6 فرزندش به شهادت میرسن و امروز به برکت وجود یک عالم دینی میلیون ها شیعه در کشور نیجریه، اونم با نام خمینیون. الله مقلدین مقام معظم رهبری تربیت می شود و امروز با افتخار می فرماید اگر حسین ابن علی علیه السلام تو صحرای کربلا یک غلام سیاه به نام جون داشت، امروز وجود مقدس امام زمان تو نیجریه، تو آفریقا ده ها میلیون غلام سیاه دارد. امروز نیجریه مستعمره فرانسه سفیر فرانسه رو با ذلت بیرون می کنن، نظامیانشون این روزها با ذلت دارن بیرون می روند. این نقش یک عالم دینی است که به جای فحش و ناسزا گفتن و حرف رکیک به این و اون، این گونه شیعه می سازد. حقانیت شیعه رو، حقانیت علی ابن ابی طالب رو با فحش و ناسزا نمی شود اثبات کرد. باید معلمی مثل حضرت امام و شاگردی مثل شیخ ابراهیم زکزاکی باشد تا شیعه رو عالمگیر و فراگیر بکند. خداوند حق این مردان الهی و این ابر مردان جبهه مقاومت رو، سید حسن نصرالله شاگرد این مکتب است، شیخ ابراهیم زکزاکی شاگرد این مکتب است و سایر از علما و بزرگانی که در جای جای این عالم سنگربانی از اعتقادات شیعه می کنند. خدایا بار الله به حق محمد و آل محمد عزت عظمت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، خار و ذلیل و رسوا و نابودشون بفرما. خادمین با آستان مبارک امام زمان، مقام معظم رهبری، علما، مراجع تقلید، مؤید و منصورشون بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.